بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد آن شماره 19 و ان شاء الله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می‌شود. اشاره شد محضر مبارکتون در آیه 18 هنگامی که حضرت باری تعالی صحنه ای رو به تصویر می کشد که عابدان به اشتباه رفته و رهگم کرده به تعبیر قرآن با معبود خیش مواجه و اجتماع می کنند و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله عابد و معبود در کنار هم قرار می گیرند. اونگاه این جماعت و گروه کجرومی که با فرافکنی و توجیه اشتباه و خطای خودشون رو توجیه می کردن و بردوش دیگران می افکندند و تقصیر رو از شانه خود به زیر می نهادند می گویند که ما را دیگران گمراه کردند. صحنه صحنه محاکمه است و بسیار جدی. فیقول انتم ازلم تزللتم عبادی ها اولا هم هم زل و سبیل. خواندیم و توضیح دادیم از سوی حضرت باری تعالی خطاب می شود که آیا شما این جماعت و بندگان من را گمراه کردید یا ایشان ره گم کردگانند. خطاب این بود قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا. پروردگارا تو منزهی از آن که ما چنین جسارتی رو به خودمون روا داریم که یا من جز تو را به عنوان معبود و ولی اتخاذ کنیم و به دیگران معرفی کنیم. اما مشکل این جماعت این نبوده است، این توجیهی است که بازگو می کنند. جذبه های دیگری در وجود ایشان بود که امروز به اینجا رسیدند و در قعر دوزخ و قهر تو به سر می برند. ولیکن متعتهم و آباهم حتی نسو ذکره و کانو قوم بورا که خواندیم و توضیح دادیم و قصه این شد که فرمود که ولیکن تو پروردگارا به اینها تمتع دادی، برخوردار و بهرمندشون کردی در دنیا و پدرانشون رو اینها از رفاهی برخوردار شدند، اما این رفاه و این برخورداری از نعمت منتهی به اون شد که تو را فراموش کردند. حتی نسو ذکر، یاد و ذکر تو را کلن به کناری نهادند و ترک کردند. معنای دوم نسیان. توضیح داده شد معذرم بارو که دوستان عزیز که این عجب اتفاق بد و نامبارکی است در زندگی انسان ها که آدمیان متاسفانه با آن چه ذات باری تعالی می پروراند اونها رو و از طریق نعمتها اسباب تقرب رو به حضرت خودش نزدیک می کند به همان مقدار از او دور می شوند با نعمتهای الهی. این بینش ثواب و دقیق به نعمت از مهمترین عوامل سعادت انسان و خلاف آن از عوامل مهم شقاوت فرزندان آدم است. عزیزان، نگاه ثواب و درست به داشته ها، حال این نعمت هر آنچه است، جمال است، کمال است، مال است، منال است، هیچ فرقی نمی کند. نگاه درست به قدرت، نگاه درست به ثروت، هنگامی که بدانیم اون چه خداوند به ما نعمت داده است، داده است که امورات زندگی دنیا رو با آن بگذرانیم و حظ و بهره اون ببریم و راه و مسیر به حضرت او را برای ما هموار کند، نه اینکه ما رو دلبند و دلبسته اون کند و وانهد از مسیر درست و صواب. این اشتباهی بود که برای این جماعت پیش آمد و در کنار این اشاره کردیم که متاسفانه این نکته هم بسیار قابل تأمل است که گویا انسان‌ها صبوری و تحمل در فضای رفاه رو کمتر برمیتابند تا زمان نداشتن و تنگ دستی و مشکلات رو. گویا انسان‌ها ان الانسان لیطغا ان راه استغنا، هنگامی که بیشتر بهرمند و برخوردار می شوند متاسفانه ایستادن اونها پای حکم و فرمان الهی کاهش پیدا می کند و اینکه باز مال اصف بلای بزرگ و درد بزرگی است که انسان مبتلای چنین حالتی گردد. و در نهایت فرمود و کانو قوما بورا، و گفتیم کلمه بور یا جمع ابور یا جمع بائر است، نقطه مقابل دائر، زمینی که مستعد کشت است و الان سرسبز و خرم، دائر است، زمینی که مستعد کشت است و بهره برداری اما الان مورد استفاده قرار نمی گیرد، این رو بائر می گویند. دقت بفرمایید، کلمه بائر یعنی وجود داره موقعیت اما استفاده از اون نمی شود. یکی از کلماتی که در قرآن به کار برده میشه گاهینه و یرجون تجارتن لنتبور و ترجون تجارتن لنتبور، بندگان متقی خداوند در پی تجارتی هستند که بور و کسادی در اون نباشد. هر تجارتی رو که در دنیا بنگرید بالاخره کسادی دارد جز یک تجارت، اون هم هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب ندیم، اون تجارتی که موضوع اون ایمان به خداوند و رسول او و سرمایه را در اون مسیری که حق میخواهد مصروف کردن است، به تعبیر سوره مبارکه صف، این تجارتی است که بور ندارد، کسادی ندارد. من آخرین جمله را عرض میکنم در آیه پیشین و بحث امشب رو پیگیری میکنیم خدمت دوستان. فرمود متعتهم، خدایا تو دادی موقعیت رو، یعنی اگر کسی تمتع دارد میتواند دائر باشد در این نعمت ها، میتواند از مال، از قدرت، ریاست، صدارت، علم، کمال، جمال، بهترین استفاده ها و آبادانی وجود خودش رو رقم زند. و اگر متاسفانه غفلت آید، کار به آنجا می کشد که این سرمایه بائر می شود، هست اما متاسفانه کساد است و موجودی و ثروت رو از دست داده است. خب سخن به اینجا رسید و این مطلب رو ذات حق تأیید کرد از زبان این بزرگان که این گونه می گویند در قیامت. و فقط کذبوکم، این گروه گفتند که خدایا این جماعت ما را گمراه کردند و چنین و چنان. این گروهی که مدعی بودند علیه اینها، این ظالمان و این مشرکان که میگفتند این جماعت ما را گمراه کردند، تکذیب کردند این مطلب را، گفتند این چنین نیست پروردگارا. ذات حق میفرماید فقط کذبوکم، مشاهده کردید که اینها شما را تکذیب کردند، فقط کذبوکم به ما تقولون، آنچه را شما گفتید و میگویید مورد تصدیق و تأیید این جماعت قرار نگرفت، شما خودتون مسیر اشتباه و غلط رو به اراده و میل خودتون انتخاب کردید. هیچ کسی فردای قیامت نمیتواند مدعی باشد که شیطان یا شیطان انسی یا شیطان جنی من رو گمراه کرده است، به دلیل اراده حاکمه در وجود انسان‌ها و اختیار مقبول هیچ کس نمی‌تواند عامل زلالت خودش رو دیگری معرفی کند در عالم قیامت. فرمود فقط کذبوکم به ما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، الان که کار به اینجا کشید فما تستطیعون، دیگه شما هیچ استطاعت اون ندارید در این اوج دوزخ و در این لحظات عذاب سهمگین الهی هیچ توانی ندارید که فما تستطیعون صرفا ولا نصرا. لطافتی در کلام الهی وجود دارد که من یه ترجمه ساده نمی کنم رجم، مایلم که اینجا مطلب رو بهتر خدمت دوستان با شکافتن واژگان به محضر مبارکتون تقدیم دارم. نفرمود فما تقدرون صرفا ولا نصرا، چون قدرت ندارید الان صرف و نصر کنید که توضیح میدهم. فمود فما تستطیعون، استطاعتی در لغت عرب وجود دارد و قدرتی وجود دارد. هر استطاعتی قدرت هست، اما هر قدرتی استطاعت نیست. ممکنه کسی مستطیع باشد، قطعا قادر است، اما قادر باشد ممکنه مستطیع نباشد. نمونه اون رو در یه آشنای ذهن دوستان بازگو میکنم. در مسئله حج شما از این واجب ادبیات استفاده میکنید به دلیل آیه شریفه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج خانه خدا بر دوش بندگان اوست، هر کسی که استطاعت دارد که در این وادی گام نهد و برود. بچه ها میفهمید آیا مستطیع هستیم ما یا نه؟ آیا فلان کس مستطیع هست که حج بر او واجب شود یا خیر؟ سخن از استطاعت حج داریم، نمیگید آیا من قادرم به حج بروم یا نه، صحبت استطاعت میکنید. بعد استطاعت رو تعریف میکنیم، داشتن مال کافی که به حج بروید و برگردید و نقصانی و شکستی در زندگی شما پیش نیاید، داشتن جسم سالم که از پس انجام حج و فرائض حج به در آید، و اینکه مسیر و طریق حج رفتن آمدن امنیت لازم را داشته باشد برای حاجی و باز باشد این مسیر و المنت لله که در میکده باز است. این سه نکته که کنار هم نشست اونگاه این رو استطاعت میگوییم. ملاک چیز شرع این رو تعیین میکنه، میگیم استطاعت شرعی. اما اگر اینجا بحث قدرت بود دیگه از حیطه شرع فراتر میرفت. امکان چنین توانی هم اگر عقلن متصور بود انسان حاجی میشد، یعنی به توان عقلی هم حج بر ما واجب میشد، بادی که شرع این کارو نکرده است، این گونه سخت نگرفته است. اگر بحث استطاعته، به احتمال و امکان توان عقلی حاجی نمیشود انسان، باید بارز آشکار باشد این توانمون، اونگاه میشه استطاعت. پس استطاعت اون توان و قدرتی است که عینیت و بروز و ظهور پیدا میکند، نه احتمال اون وجود داشته باشه، نه امکان عقلی اون وجود داشته باشه. فرمود فما تستطیعون، هیچ امکانی ندارید، هیچ قدرتی ندارید به این معنا که عرض کردم، هیچ کاری از شما بر نمی آید که چه بکنید، صرفا ولا نصرا. کلمه صرف و نصر در کنار هم یه اصطلاح است، گاه به کار برده می شود صرفا و عدلا، گاه صرفا و نصرا. کلمه صرف به معنای بازگرداندن به حالت عادی شیء، یعنی بتواند یه کسی یه موقعیتی رو عوض کند. شما در یه شدت و فشاری هستید، کسی می آید به تمام به عهده می گیرد کار رو، به تعبیر منطقی علت تامه میشه تمام مشکل شما رو رفع می کند، بر می گرداند شما رو به حال عادی و زندگیتون رو به وضعیت معمول می رساند، نام این صرف است. اما گاهی کسی میاد میگه من تمام این کار رو توان ندارم، 50% مشکل شما رو در این ورشکستگی من به عهده میگیرم، بقیه رو خودتون فکری بکنید، نام این نصر است. لا تستطیعون صرفا ولا نصرا. الان در یه شرایط حالی هستید در این محاکمه الهی و در این عقوبت الهی و در این قیامت که هیچ توان دیگه ندارید، نه توان دارید که مشکلتون رو کامل بردارید و رفع کنید، نه توان اون دارید که حتی بخشی از مشکلتون رو از دوش بردارید، چون امروز از هیچ کسی جز حضرت باری تعالی توانی متصور نیست. امروز روزی است که قدرت از آن اوست، ملک از آن اوست، ولایت از آن اوست و اراده اوست که امروز حکم می کند. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، و هر آن کسی که ظلمی می کند از شما می چشانی مورا عذابی بسیار سهمگین و کبیر و بزرگ بی حد و اندازه. نذقه عذابا کبیرا، اشاره فرمود و من یظلم، خب حال این هم به حالت و وضعیت دنیای اونها و استمرار اون و هم شرایطی که دارن. اما چون رو عنوان ظلم اینجا تأکید شد، بالاخره بحث کفر و شرک است و از بارزترین مصادیق ظلم همیشه میدانیم در نگاه قرآنی کفر و شرک است. اینا ظلمند، یعنی ظلم به خیشتن خیش که انسان خدای توانمند قادر مطلق رو رها کند و موجود ضعیف بیچاره ای را که خواندیم در آیات پیش لا یملکون نفعا ولا ضرا را بخواهد اتخاذ کند. این ظلمه، به خداوند ظلم است، به خود و خیشتن خیش ظلم است، به جامعه بشری ظلم است. رواج چنین تفکرات منفی و پوسیده ای را در جامعه توسعه دادن. فرمود هر آن کسی که چنین ظلمی مرتکب می شود می چشانیم او را عذاب سنگین و کبیر الهی. بسیار خوب، این یک گزاری به کوی معاد و دیدیم نگاهی که قرآن در اینجا نسبت به این انحراف مطرح فرمود یه بازگشتی است باز به مسئله نبوت و باز مجدد گزار به معاد خواهیم داشت. عنایت فرمودید که شبهین که برای پیامبر مکرم اسلام مطرح کردند در آیات پیشین خواندیم این بود که مال حاضر رسول یکی از نکات این بود، این چه پیامبری است که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، غذا میخورد مانند دیگر انسانها، و یمشی فی الاسواق و در بازار خرید و فروش میکند، سر و کار به بازار دارد، آمده شده در بازارها دارد، اهل تجارت و امثال اینهاست، این چه پیامبری است؟ پیامبر که نباید این چنین باشد، نباید این رفتارهای ما را داشته باشد. اونجا توضیح دادم خدمت دوستان، الان سخن رو در یه ابعاد دیگه میخوام مطرح کنم محضر مبارکتون. اونجا توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز به این جهت میگویند که میگویند این انسان، این پیامبر هم مانند ما نیاز دارد. پس این نیازی دارد، نیاز فردی داره. اگر نیاز آمد و انسان حاجتی یافت، برای برآوردن این حاجت هر کاری می کند، آن چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. همان گونه که ما این جماعت این ادعا رو دارند، این تصور رو، برای سیر کردن این شکم حاضریم از هر رت و یابسی نگذریم و دست به هر چیزی ببریم که این نیاز رو برآورده کنیم. دور نیست که این انسان هم مانند ما باشه، اون هم به شیوه ما عمل کند و این شکم بی هنر پیچ پیچ که صبر ندارد که بسازد به هیچ، او را هم بیچاره کند مانند ما. یعنی اینها با قیاسی که در ذهن خودشون حاجتهای بشری، خب این خوردن بد پیامدهایی دارد، انگیختن شهوت است، شهوات به دنبال اون می آید و اونگاه اقناع شهوات، ارضاء امیال نفسانی، و پس این پیامبر هم که در ردیف ما قرار گرفت، این هم که به این شیوه زندگی می کند. و دوم یمشی فی الاسواق، این هم اهل تجارت، این هم اهل بدبستان و بازار. حالا مشکل این چیه عرض می کنم. بالاخره ببینید خوردن نیاز فردی است، اما به بازار رفتن نیاز اجتماعی است، این هم نیاز است. آدمیان توانایی اون که خواسته های وجودی و لوازم زندگی خودشون رو برآورده کنن به شکل شخصی ندارند. یعنی ما نمیتوانیم زندگی فردی داشته باشیم، انسان موجودی است اجتماعی و مدنی، لذا در جامعه باید زندگی کند و زیست کند. لازمه زندگی اجتماعی آن است که انسانها حاجتهای هم را برآورده کنند و از پیامدهای چنین چیزی شکل گرفتن یه نهادی است به نام بازار و یه مقوله ای است به نام بدبستان و تجارت. چون انسانها باید نیازهای هم را برآورده کنند، از اون روز نخستین انسانها فهمیدند که اگر کسی در وارد تولید است، اگر کسی کشاورز است، اگر کسی صنعتگر است، بفرمایید دامپرور است، این تولیداتشون باید با هم بدبستان کنن. چاره ای ندارن جز این که یه مرکزی رو پیش بینی کنن که در اونجا این مبادلات شکل بگیرد. حالا اگر یه روزی کالا به کالا چنین کار رو انجام میدادن، اشکالات اون رو فهمیدن، تبدیل کردن این رو به یه وسائطی به نام پول، یه پل ایجاد کردن که این پل بتواند بدبستان‌ها رو به نوعی ردق و فتق کند و کار انجام شود. پس شکل گرفتن بازار، تجارت از عمده‌ترین وجوه اجتماعی انسان و نیاز اجتماعی انسان است. این انسان، این پیامبر همون نیاز فردی رو دارد، هم نیاز اجتماعی رو دارد مانند دیگر انسان‌ها. خب این چه بالاخره شد مثل ما. پس بنابراین اگر هم نیاز اجتماعی دارد، اومد تو بازار، مشکلات بازار رو داره. حالا عرض میکنم اینجا را به سادگی از مطلب نمیگذاریم و یه مقداری چالشی در اینجا خواهیم داشت با این مقوله بازار و سوق خدمت دوستان عزیز، اما به حوصله. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. پاسخ رو خداوند به دو جور مطرح میکند که جور اول رو الان عرض میکنم. خب پس اینا مشکلشون این بود، یک این که پس انسانیست مثل ما میخورد و این پس طبعا حاجتهای ما رو دارد و نیازهای ما رو دارد. دومون نیاز اجتماعی رو دارد و بازار. عرض کردم محترم بارا که دوستان که این قصه قصه عجیبیست بزرگواران، و حقیقتا هنگامی که نگاه میکنیم به متون اسلامی خودمون، این قصه بازار و تجارت و آفات اون و حساسیت اون و زیبایی های اون و زشتی های اون از وجوه و از بخش های متراکم و متورم روایات دینی ماست. یه وقتی این پیشنهاد رو بارها و بارها بالاخره دوستان داشتن، خود منده هم متمنی این بودم و آرزوی این داشتم که خداوند این توفیق رو عنایت کند که بتوانیم یه دوره آداب، اخلاق، احکام تجارت رو در اسلام تدریس بشه واقعا در خدمت دوستان و خروجی های اون به کار می آید. امیدواریم که چنین اتفاقی بیفتد و این نکته پیش آید. از مهمترین بخش های فقه ما کتاب المتاجر است عزیزان و کتاب التجارت است و ویژگی های کتاب التجارت. اما اون که الان میخوام اینجا عرض کنم خدمت دوستان، اینها بدم نمیگن. یمشی فی الاسواق، خب بالاخره راه دفتر در بازار، بازار پیامدهای خودش رو دارد و اگر کسی پای در بازار نهاد، حساسیتهایی در پای نهادن در بازار دیده میشود که صراحتا متون روایی ما میگوید شر و بقاء الارض الاسواق. بدترین قسمت‌های روی زمین، شرترین قسمت‌های روی زمین بازار است. نبی مکرم می‌گوید وجود نازنین محمد مصطفی من روایت رو از جلد 100 جلد 100 بهار الانوار مجلسی خدمت دوستان عزیز می‌خوانم که عجیب است بعض از این روایات. حالا من دست چین یه نکته ای رو خدمت دوستانه که دو نکتش رو بازگو میکنم. شر و بقاء الارض الاسماء و هو میدان و ابلیس. اینجا میدان تاخت و تاز ابلیس است. یقدو برایت صبحگاهان پرچم خود رو میزند و یزع و کرسیهو، محفل خودش رو برقرار میکند در سر بازار و یبص و ذریتهو، میپراکند نیروهای خودش رو در بین بازاریان. فبین متففن فی قفیزن، پاری از جنود شیطانی انسانها رو به تطفیف وادار میکنن، وسوسه به تطفیف میکنن و نقصان در بدبستان اقتصادی، اوتاش انفل میزان، دزدی در میزان، او سارق انفیزرا یا دزدی در زر، او کاذب انفیسلته دروغگویی در بدبستان. اساسا ببینید، ببخشید این جمله رو عرض میکنم، بنا تبلیغ در تجارت بر چیست؟ بر دروغ. شما میگید بهترین کالا، این میبینیم شب و روز، میبینیم در رسانه ها هم میبینیم تبلیغات در انجام میشه، چقدر این تبلیغات راست است؟ من عرضی ندارم باشه یا نباشه، به سهم خودم دارم چیز دیگه ای رو عرض میکنم. چند درصد تبلیغات راسته؟ او کاذب فی سلعته فلا یزال ما اول من یدخل و آخر من یرجع. ابلیس و دار و دسته او اولین کسی که پا به بازار میگذارد با او هستند شانه به شانه، تا آخرین کسی که از بازار بیرون میرود با او بیرون میروند. و خیر البقاء المساجد و احبهم الی، اولهم دخولا و آخرهم خروجا، که ادامه اون بحث چیز دیگری دارد. قال رسول الله لجبرئیل، پیامبر به جبرئیل گفت ای البقاء احب الى الله تبارک و تعالی، کدام قسمت زمین محبوب تر است در نزد خداوند؟ قال المساجد و احب اهلها الى الله، اولهم دخولا الیها و آخرهم خروجا، و بهترین اهلشونه که اول میاد تو مسجد قبل از همه و اونی که آخر از همه بیرون میرود. قال فای البقاء ابغض الى الله، مبغوض ترین مکانها کجاست؟ قال على اسباب و ابغض اهلها الیه اولهم دخولا و آخرهم خروجا. اونی که اول میاد و اونی که آخر میره، این بیشتر از بقیه در این قضیه بالاخره بهرمند است. سلاستون کار به اونجا میکشد که اگر کسی در این بازار بیاید، اجازه بدید من این رو بعد بخونم چون مقداری تندتری قسمتهایش، اول چیزی بگم که مقدار دل رو آرام کند بعد این رو بخونم خدمت دوستان عزیز. کار به اونجا کشید که فهمتن وقتی میخواید برید به بازار پا بگذارید، اگر سر کارتون به بازار افتاد، فاذنتهیت لسوق حتما بگید فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادتتون رو بگید، نه به معنی که میخوان شهیدتون بکنن، نه، یعنی واقعا اقرار کنید اعتقاداتتون رو. برای بازاری ها و همه میفرماید پیامبر، یعنی مرور کنید که من موحدم، خدای دارم میرم تو بازار، با اعتقاد توحیدی میرم تو بازار. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمید، یمید و یحیی، و هو حی لا یموت، بیده الخیر، و هو علا کل شیء قدیر. اینها چیزی نیست که من ترجمه کنم. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد. بعد بگید اللهم انی اسالک خیرها و خیر اهلها، خدای من از تو میخوام خیر این بازار و خیر اهل بازار به من برسد، و اعوذ بک من شرها و شر اهلها، و به تو پناه میبرم از شر این بازار و شر اهل بازار. اللهم انی اعوذ بک ان ابقی او یبقا، پناه میبرم به تو اینکه ظلم کنم تو این بازار یا به من ظلم شود، یعنی دو سر داره، یا ظلم میشه او ان ازلم او ازلم او اعتدی او یعتدا، تجاوز کنم به حق دیگران یا به حق من تجاوز شود، به تو پناه میبرم. و اعوذ بک من ابلیس و جنوده، و به تو پناه میبرم از شیطان و سپاهیان او. و فسقت العرب و الحجم، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو الرب العرش العظیم. چه دعای عجیبیست، فهمدن اینو بخونید بعد وارد بازار بشید. مثل این که اگر کسی بتواند در این بازار کار درست انجام دهد، جایگاه و اینه، فلاستون یدخلهم الجنت بغیر حساب، سه کسن که خدا بدون هیچ حساب کتاب اینا رو مستقیم به بهشت میبرد. دیدید گاهی تو بعض از این ترمینال های ورودی فرودگاه بین المللی که میرید، بالاخره یه لاین ویژه‌ای هست برای اون کسانی که شکل خاصی دارن، اینها بدون حساب کتاب رد میشن دیگه، چکینگشون جور دیگری است. فلاستون یدخلهم الله الجنت بغیر حساب، امام عادل، یه راهبر و امام و جلودار عادل، و تاجر صدوق، یه تجارت تاجر و کاسبی که به صدق عمل میکنه، و شیخ افنا عمره فی طاعت الله، و پیر مردی که عمرش را در طاعت الهی گذرانده باشد، خدا او را به محاکات و حساب نمیکشد و به بهشت میبرد. فهمدن کار کجور در کنار کی مطرح شد؟ امام عادل در کنار امام عادل، و از اون طرف هم با سلاست لا ینظر الله عز و جل علیهم، سه گروه هم که خدا فردای قیامت به اینها نگاه نمی کنه، نگاه نمی کنه به اینها. سامی ادفه، متکبری که به دیگران اعتناد می کنن، مسبل ازارهی خویلا، اون کسی که دیگران رو بفرمایید عرض به خدمتون عذرخواهی میکنم آدم حساب نمیکند. و سوم والمنفق سلعته بالایمان، کسی که برای تجارتش ایمان میفروشد، معامله میکند با ایمانش. بسیار است، من یه نمونهشو خوندم. حساسیت سوق و بازار در اوج عزیزان، تجارت از یه طرف از مستحبات مؤکد شرعی است، از مواردی است که بسیار شدیداً به اون توصیه میشه در اسلام، از یه طرف همان میشود که متعتهم و آباهم، تیغ دودم یا از اون سو میبارد یا از اون سو میبارد. اینها گفتن مال حاضر رسول، یعکل و تام و یمشی فل اسواق. خب این مطلب این است. حالا جالب این که ما در اسلام همین نکته رو داریم، یعنی در اسلام به بعض از کسان توصیه میشود به بازار نرن، خرید خانهشون نکنن، دیگران خریدشون بکنن. طبقاتی هستن، 3-4 گروه رو مطرح میکنن در روایات. من جمله قضات مثلا، به قضات گفته میشود قاضی به بازار نرود، قاضی مأمور خرید داشته باشه، الا فی ثلاثت اشیا، مگر بخواد خونه بخره، مگر بخواد مرکب بخره، 2-3 تا رو استثناء میکنن تو روایات، و الا قاضی به بازار نرود، به دلیل اینکه اون وزانت جایگاه قاضی با بازار نمیسازد، گذشته از آن که ممکن است نمکگیر اهل بازار شود، ممکن است از نوع بیع مهاباتی که با قیمت و فاکتور خرید قبل از گرانی ارز بهش جنس میدن اونطوری مثلا معامله کنن باش. بعد فردایی که پرونده رو میز قاضی است، مجبور ما با تفاوت ارز رو تو این پرونده بپردازه، لازم نمیشه. اینو میگن بیع مهاباتی که به این شیوه داده میشه، بدان چه میخواست داده بشه قبلا به این شیوه داده میشه. لازم قاضی به بازار نرود، شأن قاضی و پاره ای از شخصیت های خاص اینطور گفته میشه در مورد اینها به این دلیل. حالا چنین نگاهی هم از این طرف داریم، مال حاضر رسول یعکل و تاهم و یمشی فی الاسفا، خیلی زیباست اینجا پاسخ عزیزان. ابتداعا ما نوع جواب داریم، به شما میگن که چرا شما این کار رو کردید، میگید به دلیل که من تنها که نیستم که این کار رو میکنم، همه این شاگردان این کلاس آقا این کار رو کردن، چرا کلاس رو تعطیل کردید؟ به این دانشجو میگید، میگید اما 39 تا دانشجویم، 40 تا دانشجویم، من یکی از اون هم کلاس رو تعطیل کردم. حالا مشکل چند تا شد؟ تا الان یکی بود، من گفتم تو چرا تعطیل کردی؟ حالا که 39 نفر دیگه هم کلاس تو هستن، مشکل چند تا شد؟ 40 تا شد مشکل. اینو میگن جواب نقضی، نه جواب حلی. این حل مشکل نمی کنه، نقض این سوال شماست و ایراد شماست، نه حل. فرمود و ما ارسلنا قبل که من المرسلین، همه انبیایی که فرستادیم قبل از تو هم غذا میخوردن هم در بازار حرکت میکردن. ما تا الان یه مشکل داشتیم، الان 123999 مشکل دیگه هم اضافه شد که 124000 پیامبر باشند. خب اما جواب حلی رو اون شب اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. نسبت به قسم اول چرا میخورن و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، انبیا باید تمام نیازهای انسانی رو داشته باشن. پیامبری که درد گرسنگی نداند نمیتواند پیامبری کند. اینی که شنیدید آمد از سوی حضرت باری تعالی جبرئیل، یا رسول الله، علی اعلی تو رو صدا میزند، خطابت میکند، سلامت میکند، گنجینه های روی زمین رو در اختیار تو قرار میدهد، کن چه میخواهی عمل کنی. یا اخا جبرئیل، سلام من رو به علی اعلی برسون، بگو نمیخواهم، از او طلب میکنم که روزی گرسنه باشم و روزی سیر، آن روز که گرسنم حال روز گرسنگان بدانم، آن روز که سیرم با اونها باشم که داشتگان و اغنیا اند، تا بتوانم حال هر دو رو بدانم، بفهمم درک کنم. یه وقتی این حکایت منطق الطیر رو، این حکایت مصیبت نامه عطار رو خدمت دوستان دیر وقتا گفته بودیم در مباحث تفسیر، که بالاخره کار با اونجا کشید که این دوز رو گرفتن که حدش رو بزنن. نیشابوریان هم خوشحال که دیگه بالاخره این دوز معروف کوچه بازارهای نیشابور شناخته شد و سر میدان مرکزی آوردند و مراسم شکل بگیرد. اما وقتی که این دوز رو آوردن دیدن داره قاه قاه میخندد، خیلی خوشحال و شادان رو نگاه میکنن، سینم ستب کرده است و به همو گفتن باشه حکم و حد اجرا میشه، اونگاه میبینیم که چه حالی داری. آمدند و حد رو اجرا کردن، دیدن تکان نخورد، چهره فرق نکرد، با همون وضعیت و حال، هیچ تکانی در سیما، بازم داره به دیگران میخندد. نگاه کردن عیششان منقص شد به تعبیر عطار نیشابوریان، رفت از میان جماعت فارغ شد. رند پیری پی اون رو گرفت، دید رفت رفت آن سوی شهر در یه خرابه ای وارد خرابه شد، یکی کنج خرابه لولی دست، این هم تاک اون رو نگاه کرد، اون رو نگاه کرد، شروع کرد نعره کشیدن، نعره های جگر خراش جانکا و دست رو تکان میده. تو آغوش اون رفت، چند دقیقی آمد بیرون، رفت پیش رو گرفت، گفت چی بود راز تو؟ این چه وضعیتی بود که ما از تو دیدیم؟ گفت اونجا که در میدان و در مرکز جامع نیشابور بودم، نگاه کردم به تمام دست ها، دیدم همه دست ها سالم است، هیچ کسی حد نخورده، لذا کسی درد حد خوردن نمیداند یعنی چه که برای اون ناله کنم. اما یکی از دوستان و همکارای صنف محترم ما چندی قبل دست اون زده شده بود، جای اون بلد بودم، آمدم پیش اون ناله کردم که درد من را میفهمید. ما چنین پیامبری میخواییم. وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، پیامبری از جنس مردم، دردآشنای جامعه، رازآشنای مردم، بیا سوت دلان گرد هماییم. و الا فایده نمی کند که از جنس ملک پیامبری برای شما بیاوریم که نخورد ننوشد، این که فایده ای نمی کند. اگر پیامبری از جنس ملک برای شما میفرستادیم که حاجات بشری نداشت، اونگاه شما به چه دلیل میپذیرفتید اون را؟ به دلیل اینکه فرشته است، نه به دلیل منطق و استدلال و برهان. یه اشارتی میکرد، یک عرض به خدمتون اتفاقی میافتاد و چنین و چنان. نه، باید پیامبری از جنس خودتون باشد. الان در ادامه میگم نکات زیباتر و جالبتری داره این بحث. اما نسبت به بازار، پس این باید از جنس خود شما باشد. منتها اینها اونقدر آموزش دیدند، اونقدر کار شده است، قوت اینها در جسمشون نیست، گفتیم اون شب قوت اینها در جان اینهاست. اینها یوها الیه یا ایتها النفس المطمئنه شدند، به یه اطمینان نفسانی وجودشون و جانشون به قوت الهی و تعلیم و تزکیه و تربیت رسیده است که دیگه اینا حاکمیت دارن بر تمام امیالشون، چه خوردنشون، چه شهوات جنسیشون، چه مسائل دیگر. اینها بر نفس امیرن، نه نفس بر اینها امیر. اینها نفوسشون در اختیار اینهاست و اسارت اینهاست، نه اینکه اینها حاکمیت هوا رو بپذیرن و رسمیت بدن بر وجودشون. و دو، اما در مورد بازار، بله اینها باید این نیازها رو داشته باشن، به بازار هم بیان، اما اینها بازاری رو دیدن که این بازار دنیا دیگه برای اونها رونقی نداره. اینا رفتن دیدن یه بازاری را که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، رفته ابراهیم ملکوت آسمان زمین دیده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عند سدرة المنتهى. رفته است این پیامبر، این رسول هاشمی، اونها دیده است، چیزها دیده است که دیگه وقتی این بازار شما را میبیند، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. اینها کسانی هم سوره مبارکه نور که میگفتیم که هیچی از یاد خدا، اوج تجارت و بیع بازشون نمیدارد، نه تجارت و بیع نمی کنند، می کنند اما بازشون نمیدارد. اینا تو بازارهایی قدم زدن، بازار محبت خدا. اینا بزمهایی دیدن که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، که این بزمها و بازارهای شما براشون رونق نداره، حنای این بازار براشون رنگ نداره، لذا یمشیف الاسفاق. اما این تن اینجاست، جان برادر، روح جای دیگریست، نفوس اطمینان دیگری پیدا کرده است. فرمود و یمشون فی الاسواق، حالا و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، الله اکبر، و قرار دادیم بعضکم لبعض فتنه، ترجمه ظاهر اولی این میشه، و قرار دادیم بعض از شما را برای بعضیتون فتنه. حالا با توجه به این که بحث نبوت، یعنی انبیا فتنه برای مردم، مردم فتنه برای انبیا، گسترده ترش کنیم، همه برای همه فتنه. الان توضیح میدم. اولا فتنش یعنی چه؟ همون که همیشه گفته ایم، یعنی افتتان، یعنی امتحان، یعنی عیارگیری و مهج خوردن. تک تک انسان ها برای دیگر با جایگاه های تعریف شده اجتماعی، شخصی و جمعی فتنه هم میشن، یعنی موجب میشن که بالا میرون یا پایین میارن شخصیت هم رو. انبیا با مردم فتنه میشن، یعنی انبیا اگر کارشون رو درست انجام ندهند، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فردای قیامت خدا تک تک پیامبران را می آورد مورد سوال قرار می گیرن در پیشگاه امتشون، امت هم مورد سوال قرار می گیرن در پیشگاه رسولشون. حالا جواب بده، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو ولنسألن این فتنه است. آیا پیامبر یا رسول الله تو کار تو برای این امت انجام دادی یا ندادی؟ اینی که رسول خدا در اون روز دهم در حجة الوداع گفت مردم شما را به خدا و عظمت خدا شاهد میگیرم، آیا من اون چه ما من شیء یقربکم الی الله، هر چرا که شما را به خدا میرسان گفتم، شاهدید یا نه؟ گفتن بله. هر چرا شما را از خدا دور میکند گفتم، شاهدید یا نه؟ گفتن بله. خدای تو را شاهد میگیرم، این مردم را شاهد میگیرم که من به رسالتم عمل کردم، من کارم انجام دادم، شما چه کردید با من؟ شما چگونه عمل میکنید؟ پیامبران عامل فتنه برای مردم و جامعه، یعنی عیار گرفته میشن با کارشون نسبت به اجتماع میرن بالا. جامعه فتنه برای انبیا، یعنی با الگوی پیامبر که میبینند و طبق اون عمل میکنن میان بالا، خلاف اون عمل میکنن عیار 24شون میشه 20 18 16 تا به جای خاکستر میرسد، به جای اون که ذره ناب باشد. و حالا آیه رو کلی تر بگیم، بعضکم لبعضن فتنه، عزیزان من علی آبا و فتنتون لل اولاد و لل اولاد و فتنتون لل امهات، پدران فتنه فرزندانن و فرزندان فتنه والدینشون. یعنی فرزند منه که منو عیار میزنه وقتی دارای فرزند شدم، حالا با این فرزند چگونه عمل میکنم این میشه فتنه من، عیار منو تعریف میکنه، من چگونه باباییم این فتنه رو تعریف میکنه، تعیین میکنه میزان رو. آیا به حقوق ابوت چگونه عمل کردم، چگونه فرزندداری کردم، این میشه فتنه. چقدر رسیدم، چقدر وظیفه‌مو عمل کردم، اون حقوقی که فردا این فرزند من گریبان من رو و هر فرزندی گریبان پدرش رو میتونه فردای قیامت بگیره، که سحق لازم است. همون اولش اینه که چرا من رو ادب نکردی، این فتنه است. فرزندان فتنه والدین، والدین با عملشون، صلاحیتشون، آنچه توان علمی و عملی دارند انجام دادن برای فرزندان فتنه فرزندان. تو که چنین موقعیتی بود برات، تو که پدر و مادر این کارو برات کردن، حالا تو چی؟ این فتنه میشه. الا عالم و فتنتون للجاهل، تو حدیث داریم ویلون للعلماء من الجهال و ویلون من الجهال للعلماء، عالم میشه فتنه من، جاهل جاهل میشه فتنه عالم. یعنی عالم عیار میخورد با غیر عالم، میگن آقا تو جناب عالم دانستی، خوب چه کردی با مردم؟ آیا دستتو باز کردی زکات و علمنش رو؟ آیا وقتی دیدی مشکلات رو اومدی تو صحنه انتفاع دادی یا عباد به سرت کشیدی؟ چیکار کردی با جامعه و مردم با علمت؟ چه آثار علمی در جامعه و تربیتی در جامعه گذاردی با علمت، با اونچه خدا به تو داد؟ دادی، عمل کردی، میری بالا، میری بالا. عالمون ینتفع الناس به علمه خیر من سبعین الف عابد، یه عالمی که مردم انتفاع از علمش میبرن از 70,000 عابد در این شریعت مقام بالاتری دارد. میخواد عابد شرکی باشد، هر زاهد دیرنشینی باشد و هر عابد خلوت نشینی باشد، فرقی نمی کند، محک میخورد. از اون طرف محک میخورد، جاهل به عالم بود، عالم بود کسی که بتونی بری مشکلات رو بگیری، بود عالمی که استفاده کنی و انتفاع ببری. چی کار کردی؟ خدا میداند فتنه میشن مردم، میاد عیارا پایین، میاد عیارا پایین و عیارا میره بالا. سلاستون یشکو الالله یوم القیامه صاحبه، سه چیز و سه کسن که فردا زجه میزنن به شکایت میکنن به پیشگاه خدا و خدا شکایتشون رو میگیره در حق اون کسی که از اون شکایت شده، قبول میکنه و محاکمه میکنه اونها رو و مجازات میکنه. مسجدون خراب لا یصلی فیها فیها اهلها، مسجدی که هست اما اهل محل غیره توش نماز نمیخونن، فردا شکواییه میکنند و حق شکایت دارد و شکایت اون مقبول مسموع. عالمون بین الجهال، یه عالمی که هست اما از علمش استفاده نمیشه، شکایت میکند فردا و مردم فتنه شدن، عیارشون میاد پایین و خدا این شکایت رو قبول میکنه. خیلی باید مراقب باشیم. عجیب. مصحف معلق قد بغى علیه الغبار، مصحفی و معرفتی که هست اما باید غبار روش بگیرن. میرسیم انشاءالله به آیه تکان دهنده و سنگینی که خدمت دوستان و آل رسول و یا رب پیامبر خواهد گفت و میگوید که خدایا این قوم من قرآن رو چیکارش کردن؟ محجورش کردن. انشاءالله میرسیم چند شب آینده. و عجیبه، شاید هم من نمیدانم، الانم تنظیم نمی کنم، خدا شاهد است، شاید به شب رحلت پیامبر به این آیه برسیم، که اگر این چنین باشد این هم عجیب است که در سلسله بحث که نمیدانم من الان چطور میشه، احتمال داره به اون شب به این آیه شریفه حتی برسیم که خدمت دوستان بازگو کن. فتنه میشند عزیزان، حکومت، حاکمان به مردم فتنه میشن، مردم با حاکمان فتنه میشن، اونا عیار میخورند به سبب عدالت فرضیشون با جامعه وقتی خدا بهشون قدرت داده. مردم به همکاری با حکومت بر مقتضای وظائف فردی و اجتماعیشون عیار میخورند، جایی که جای عدالت فرضی است، جایی که جای تعامل اجتماعی و حکومتی است عیار میخورند. تک تک اینها مستاق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، غنی ما به فقیرمون فتنه میشه، فقیرمون به غنیمون فتنه میشه. جوادی که لا یبخل و غنی که لا یبیع آخرته به دنیا، غنی که میداند وظیفش چیست عمل میکند، و فقیری که حاضر نیست بفروشد عزت و ایمانش رو به دنیای خودش یا دیگران. همه اینها فتنه. فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، یک کلمه به تعبیر من چکشی اینجا ذات حق میزند تمام، یه جمله فقط، اتصبرون و سلام و کان ربک بصیرا، یه جمله. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، تو همین یک اتصبرون، آیا تو این فتنه چه میکنید؟ صبوری میکنید؟ همان معنایی که برای صبر گفتیم، اب نداره سریع و گذرا بگم، اتصبرون برخورد میکنید تو این صحنه‌های دوگانه، انتخاب دوگانه، کدوم انتخاب میکنید؟ آن منتخبی که از درون نفستون میجوشد و میل شما موافق و مساعد است و به سوی آن میروید، یا اون منتخبی رو انتخاب میکنید که عقل و شرع شما حکم به اون میکنه؟ اگر منتخب شما عقل و شرعتون باشه شما میشید صابر، اگر نمیشید غیر صابر. صبر نه به اون معنایی که حالا خدایا صبری بده ما تحمل کنیم، نه، این حرفا نیست. صبر عمله، صبر انتخابه، صبر این تصبرات نیست. اتصبرون، آیا تو این صحنه ها وقتی داشتید صابرید؟ یا آنیست که لیکن متعتهم و آبا آم حتی نسو ذکره، یه زیر و بالای اجتماعی میشه، یه مقداری دری به تخته میخوره، یه اوضاع فرق میکنه، همه چی فرق میکنه، یه مقداری نمیدانم تحولاتی پیش میاد تو خانواده، آمی اصلا عقاید من، همه چی زیر سواله. الله اکبر، اتصبرون، خیلی سخت، خیلی سخت. کان رب و کبسی را، هر جور عمل کنید پروردگارتون بسیر بر شما و اعمال شماست. و کان رب و کبسی را، و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عطوا عطوا کبیرا. من یه جمله عرض کنم خدمت دوستان، به خود مضمون آیه نخواهیم رسید. قال الذین لا یرجون لقاءنا، میگویند اون کسانی که رجاء به لقاء ما ندارن، رجاء ترجی، تمنی، انتظار، سه تا واژه تو قرآن به کار برده میشه در کلام عرب، ترجی، تمنی، انتظار. جایی که شما امید به امری دارید که ممکن است واقع شود میشه ترجی، جایی که امید به امری دارید که ممکن است شدنی باشد ممکن است شدنی نباشد، تمنی. یا لیتنی کنت طائرا، ای کاش من پرنده بودم، گفت کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر می زدم، خب این نمیشه، اینو تمنی. متوقع یک امریم که بیشتر ممکن است خیر باشد یا شر باشد، انتظار. پس ترجی، تمنی، انتظار، سه تا واژه‌ای که اینها گاهی نزدیک به هم به کار برده میشه، باید بدونیم چطوره. قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونهایی که نه اصلا هیچ امید و هیچ اعتقادی و هیچ انتظاری به لقاء خدا نداشتن. لا يرجون لقاءنا، این لقاءنا یعنی لقاء ما، یعنی چی؟ یعنی دیدار خدا. خب همیشه خدمت دوستان گفتیم، گاهی بحث پیش اومده، شواهد و نمونه هایی رو آوردیم. الان شما یه سایت هایی رو میبینید که اصلا وظیفه‌شون اینه که بیان دنبال این باشن که آیا در قرآن چه تناقضاتی وجود داره، این کلمه با این کلمه نمیسازه، بعد براتون ردیف میکنن، آسمان و ریسمان رو هم به ما میبافن که واقعا گاهی فکاهی هستن دیگه، اوج فکاهی هستن. برای خنده خوبه، خیلی خوبه، انسان رو نشاط میده، سرور میده، اون که اهلش میفهمه. این چیز غریبی نبوده است، یعنی از روز نزول قرآن این بوده. یکی از موضوعاتی که امیرالمومنین جواب میدادن تناقضات قرآن بود. 1400 سال این بحث سابقه داره، پس چیز نوعی نیست. همیشه هیچی از این مباحث نوع نیست عزیزان، همش کهنه است، همش کهنه است، همش مدل برداری از گذشته است. چیز نوعی من نمیبینم تو شبهات اصلا. بالای منبر نشسته است پسر ابی طالب، ابن کفوا بلند میشه. ابن کفوا، نسبت به نفاق به او داده می شود حتی. پسر ابی طالب، بله، از اول پیامبر ابن کفوا، سل تفقها ولا تسأل تعنتاً، اگر میخوای چیز بفهمی سوال کن، اگر میخوای ما را به زحمت بیندازی باید گفت ای مگس عرصه سی مرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، تو کوچکتر از اینه که بخوای ما را اذیت کنی. اما اگر میخوای چیز بفهمی بپرس، اون هم هم چیز بفهمم. خدا در قرآن میگوید رب المشرق و المغرب، خدای مشرق و مغرب، رب المشرقین و رب المغربین، خدای دو مشرق و دو مغرب، رب المشارق، خدای مشرق ها. این خنده داره، یعنی چه ما یه مشرق داریم، دو تا داریم یا صد تا داریم؟ همین پریروزا من ایمیل رو همین رو جواب میدادم، همین شبهه رو، از اون طرف دنیا کسی که همین شبهه ابن کبا 1400 سال قبل سوال کرد، امیر المومن جواب دادن. اما رب المشرق، هر منطقی رو که در دنیا میبینید یه شرق داره یه غرب داره. شما میگید افغانستان شرق خراسان است و استان گلستان غرب استان، استان خراسان شمالی غرب استان خراسان جنوبی است. هر منطقی یه مشرق داره، وقتی میستید یه مغرب یا شمال یا جنوب، چهار جهت جغرافیایی است این مشرق و مغرب. اما مشرقین و مغربین، هر 360 روز سال دو روز اون شب و روز، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا و بهار. مشرق اعتدالی، مغرب اعتدالی، دوازده دوازده، اول بهار اول پاییز، اعتدال ربیعی اعتدال خریفی. پس ما دو مشرق داریم، دو مغرب داریم که با هم توازن دارن، میشه مشرقین و مغربین، سوره مبارکه الرحمن. اما مشارق، ابن کوا، زمین 360 مشرق داره، یعنی زمین چیه؟ کره. پس هر نقطه یک مشرق داره، میشه 360 مشرق. امیرالمومنین بالا منبر مسجد کوفه داره پاسخ میده. این شیوه پاسخ دادن تلاوت القرآن امیرالمومنین است. یکی از اون سوالایی که از حضرت شد همین بود که خدا در این قرآن میگه لن ترانی، خدا دیده نمیشه، خدا رؤیت نداره، اما میگه لقاءنا، دیدار ما و دیدن ما، چی میشه این؟ من میخواستم شبهه رو مطرح کردم جواب بدم، اما فکر میکنم دیگه وقت گذشت و پاسخش مونده. ان شاء الله برای فردا شب که خدمت دوستان عزیز بپردازیم به لقاء الله ان شاء الله. البته مزاح کنیم، مثل دیشب شاید لیاقت لقاء الله رو تا فردا شب نداشته باشیم، بحثش رو منظوره که ان شاء الله بحثش رو خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم و بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.